اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في اركانه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خداوند روزه و عبادات همه ما و شما رو به احسن وجه بپذیرد برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافداه و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کنید. بحث ما در آیات نورانی سوره احزاب بود. امروز 48مین از این آیه از این سوره رو مورد بحث قرار میدیم که در این آیه 48 خدای تبارک و تعالی 4 فرمان به پیغمبرش به نبی مکرم اسلام میدهد بعد از آنی که پیغمبر رو معرفی کرد. دیروز گفتیم یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیاً الالله به اذنهی و سراجاً منیرا. پیغمبر تو 5 ویژگی داری: شاهد و گواه بر اعمال امتی، بشارت به بهشت و رحمت میدی، انذار و ترس از جهنم و عذاب میدی، تو مردم رو به سوی خدا دعوت میکنی، سراج منیری، چراغ نورانی هستی که مردم رو از ظلمت خارج میکنه. کسی که این ویژگی ها رو داره پس در نتیجه باید اینا رو رعایت کنه. این 4 دستوری که باید و نبایدی که تو آیه 48 آمده. اولی و دومیش اینه: ولا تطع الکافرین والمنافقین. از 2 گروه اطاعت نکن، پیروی نکن، حرفشونو التفات نکن. 1 کافر، 2 منافق. برادران عزیز، خواهران گرامی، اطاعت یعنی پیروی، دنبال روی. ما 3 جور اطاعت داریم: اطاعت مطلق، یعنی اطاعت کردن یا نکردن 3 جور میشه. مطلقا باید اطاعت کرد، اعتماد کرد، هیچ شکی به خود راه نداد. اون اطاعت از کیه؟ خدا، پیامبر و معصوم. غیر از اون دیگه نداریم. چرا؟ خدا که روشنه، پیامبرم معصومه، ائمه معصومن. اینم صریح قرآنه: اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. به دلیل این که خطا تو زندگیشون نیست، کسی که خطا نداره انسان احتمال نمیده که بخواد اطاعت نکنه. این اطاعت رو میگیم اطاعت مطلق. دوم، عدم اطاعت، اطاعت ممنوع. پس اطاعت واجب داریم، مطلق که گفتیم، دوم ممنوع. به هیچ وجه پیغمبر مسلمونا اطاعت نکنید. حالا اگر عزیزان خواستن دنبال کنن، تو قرآن کلمه لا تطع، پیغمبر اطاعت نکن. من یه توضیح بدم، بالاخره رسول خدا بین این مردم زندگی میکرد، هر کسی هم یه درخواستی داشت، یه مطلبی داشت، یه نکته‌ای داشت. پیغمبر گرامی اسلام اگر میخواست به خواست افراد مختلف، اونم خواسته های غیر منطقی، غیر دینی توجه کنه، سنگ روی سنگ بند نمیشد. اونم چی؟ مثلا وقتی قبله عوض شد، قبله از بیت المقدس آمد به سوی کعبه، خب یهودی های خورده کج افتادن با مسلمونا. بعضی از مسلمونا اومدن پیش پیغمبر واسطه شدن، یا رسول الله خب والا این قبله رو شما برگردونید، از خدا بخواید دوباره برگردونید. چه اتفاقی میفته؟ بالاخره این یهود از ما راضی بشن، این مسیحیت از ما راضی بشن، این دشمنا از ما راضی بشن، بینمون کدورت نباشه. آیه نازل شد، پیغمبر به اینا بگو شما چقدر ساده اید. این بهانه است، این بهانه است. لن ترضا عنک الیهود، سوره بقره است آیه 136، لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. الان میگن قبله، فردا میگن نبوت پیغمبر انکار بشه بیاد نبوت پیامبر ما رو بپذیرید، بعدم میگن نمازو کنار بذارید. خلاصه اینا ته حرفشون اینه شما بشید مثل ما، تبعیت کنید از ما. قرآن میفرماید ته حرفشون اینه، ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسرا. اینا میخوان شما رو کافر کنن. پیغمبر توجه نکن به این حرف، این خیلی نکته مهمیه. بحث روز دشمن، درخواستش، پیشنهادش اینطور نیست که محدود باشه. امروز میگه موشک، فردا میگه نفوذ منطقه‌ای، بگه خب باشه این دوتا رو هم حذفش میکنیم. پس فردا میگه حمایت از فلان گروه، بعد میگه اصلا فلان شعار، بعد میگه اصلا کی گفته شما سر کار باشید، کی گفته نظام باید عوض بشه. در نهایت سرنگونی رو میخواد. در این صریح قرآن، لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. من دو سه تا آیه بخونم بعد اینا رو توضیح میدم. یا آیه دیگر قرآن کریم میفرماید پیغمبر اگر قرار شه، ببینید دقت کنید، پیغمبر که تو مکه بود، خب اکثریت کافر بودن، اقلیت مسلمان بودن. شما میدونید خود به خود ذات انسان اینطوره، وقتی تو یک جامعه اکثریتی طرفدار یک جریانی باشن، اقلیت از نظر روحی اذیت میشن دیگه، میگن خب اگه ما حقیم پس چرا اکثریت اون طرفه. مثلا کربلا 75 نفر، 2 نفر، 100 نفر آدم این طرف، 30,000 تا اون بر. یه آدمی که بیاد وسط میدان برای شک پیدا میشه، آقا 30,000 تا آدم هم ول کنم بیام سراغ 100 تا، این تردید برای بعضیا پیدا میشه. لذا قرآن میفرماید بعضی از مسلمان ها به پیغمبر میگفتن که خب اکثریت که کافرن، اکثریت که میگن خدا نیست، اکثریت که میگن بت. آیه نازل شد و ان توت اکثر من فی الارض، اگر کسی بخواد تو زمین تو زندگیش ملاکش اکثریت باشه. من نمیگم هر اکثریتی بده ها، ملاک اکثریت نه، ملاک حق. یه وقت اکثریت طرفدار حق، ما میشیم طرفدار اکثریت. یه وقت ملاک حق، اقلیت طرفدار حق، ما میشیم طرفدار اقلیت. در جنگ جمل یه کسی آمد خدمت امیرالمومنین گفت آقا من تو کتم نمیره، نمیتونم قبول کنم ایجتمع و طلحه و زبیر و عایشه علی باطل. این آدمایی که اون بر وایسادن تو سپاه جمل، طلحه، زبیر، دیگران، اصحاب، کعب ابن سور، دانشمندان، اصحاب پیغمبر، اینا باطل باشن. آقا بهش رحمون برو تو مشکل داری، تو حق و باطل رو نمیشناسی. آدمی که حق و باطل رو کثرت و قلت بخواد بشناسه این غلطه، حق و باطل رو میزان رأی و افراد بخواد، این دلیل نمیشه. صریح قرآنه، ان توت اکثر من فی الارض، پیغمبر اگر تو از اکثریت بخوای تبعیت کنی یذلوک عن سبیل الله، اکثریت مکه الان کافرن، شما رو از راه خدا بر میگردونن، این ملاک نیست. یذلوک عن سبیل الله، پس اطاعت مطلق خدا و پیامبر و معصوم، اطاعت ممنوع کفار و منافقین و کسایی که، حالا شما مثلا تو سوره قلم نگاه کنید 9 مورد رو خدا شمرده میگه پیغمبر از اینا اطاعت نکن. لا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، حالا نگاه کنید تفسیرش اونجا، من دیگه الان نمیخوام وارد بحث بشم. یا یه وقتی پیغمبر تو مسجد نشسته بود، سلمان و ابازر و مقداد و اینا دور و برش، خب اینا آدمای متدین مؤمن سالم ولی فقیر بودن، ندار بودن، دور پیغمبر نشسته بودن، یک کسی وارد شد از این ثروتمندان مقرور مشرک، گفت یا رسول الله اینا رو از دور خودت بریز کنار، ما بیایم دور دقلن 4 تومن پول داریم، آدم داریم، این ابازر چه کار میکنه برا تو؟ نه نیروی داره نه پولی داره، نیروی من معنای افراد، نه سلاحی داره، ما رو بذار دور خودت. یه 4 تا آدمی که به قول او تنشون مثلا به سرشون، سرشون به تنشون بیارزه. آیه نازل شد، سوره کهف آیه 28، پیغمبر حرف این آدم پیروی نکن. لا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، پیروی نکن از کسی که ما قلب او را از ذکرمون در واقع باز داشتیم، یعنی غفلت داره، یاد خدا نیست. این خیلی نکته مهمی است. شما ملاحظه بفرمایید این جور اطاعات، اطاعت‌های ممنوع و مذمت شده است. سوم، اطاعت مشروط، که یک کمی حالا اینو توضیح بدیم. بله ما تو عالم هستی اطاعت زن از شوهر داریم، روایت هم داریم، من روایت شو اول بخونم براتون. خانم ها عنایت بفرمایید، فرمودن هر زنی که 4 کار انجام بده روز قیامت بهش میگن از هر در بهشت که میخوای وارد شو، از هر بابی، از 8 باب بهشت که میخوای وارد شو. متن روایت این است، فرمود اذا صلت المرأة خمسها، یه زنی نمازای 5 گانه شو بخونه، و صامت شهرها، ما رمضان هم روزه بگیره. اصلا مستحبات اینجا مطرح نیست، اون که خب امتیاز خودشه. و حسنت فرجها، قوای جنسیشو کنترل کنه، اجازه نده در واقع اون متانتش، عفافش لطمه بخوره. و 4، اطاعت زوجها، از زوجش اطاعت کنه. خب الان اطاعت مطلقه، اگه گفت برو برا من مواد مخدر بخر، گفت برا من شراب تهیه کن، گفت بی حجاب شو، گفت نماز نخون، گفت بیا تو مجلس مختلط بدون حجاب رعای شرکت کن، نه، ما اون دوتا رو گفتیم تمام شد، مطلق ممنوع. اما اینجا مشروطه، اطاعت زوجها، قیل لها ادخلی الجنه من ایبا ابواب شئته، بهش میگن تو که این 4 ویژگی رو داری، نماز و روزه و کنترل شهوت و اطاعت از همسر، از هر دری از بهشت میخوای وارد شو. خب این یه نمونه. نمونه دوم اطاعت فرزند از پدر. بله اطاعت فرزند از پدر آیا میتونه مطلق باشه؟ و موارد دیگری که توی جامعه ما امر به اطاعت شدیم. آقا یه فرمانده لشکره، معصوم که نیست، یه دستوری میخواد بده، یه فرمانی میخواد، تا چه میزانی من باید اطاعت کنم؟ تا چه میزانی؟ آقایان عزیز، خواهران گرامی، ما یه اصلی تو اسلام داریم، این اصل کم بهش پرداخته شده، این اصل خیلی مهم، این اصل کلیدیه. دو تا جمله است، دقت کنید من میگم بعد توضیح میدم. 1، انما الطاعة فی المعروف، اطاعت از غیر معصوم، او جای خودش، اطاعت از هر کسی در دایره معروفه، یعنی چیزی که خدا اجازه داده، پیغمبر اجازه داده. 2، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حرف هیچ مخلوقی رو شما اگر منجر به معصیت خدا میشه گوش نده. باباته میگه دروغ بگو، بگو نمیگه، همسرت میگه بی حجاب بیا برو، بگو نمیام. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. من دو سه تا داستان اینجا بگم یه مقداری بحثم شفافتر میشه. آقاییست در مکه به نام عبدالعزا، پدر و مادرشو در کودکی از دست داد، از ثروتمندان عربن. عموش تکفل این آقا پسر رو عهده‌دار شد، تمام ثروت پدر و مادر که مال این بچه است پیش این عمو بود. خیلی شیک زندگی میکرد. تو تاریخ داریم لباس از داخل عربستان نمیپوشید، از خارج براش، خارج از مثلا شامات و اونها پارچه های مخصوص از یمن و اینا براش میوردن لباس. اسب متنوع داشت، امروز یه اسب، فردا یه اسب. گرانترین اسبهای عرب رو سوار میشد، گرانترین عطرها رو به خودش میزد. یه نوجوونه به قول امروز یه بچه پولداری که حالا پدر مادر از دست داده، پول در اختیارش، خیلی شیک. تا شد 16 سالش اسلام ظهور کرد. پیغمبر گرامی اسلام اون ایامیه که رسول خدا از مکه به مدینه هجرت کردن، این اون زمان این یه نوجوونی بود. خب به دلش افتاد بیاد مسلمان بشه. بهش گفتن خب بیا با پیغمبر هجرت کنیم بریم مدینه، اونجا هم مسلمان شو هم پیش ایشون زندگی کن. گفت نه، من عمومو خیلی دوست دارم، دلم میخواد اینم مسلمان بشه، منم میتونم روش کار کنم، اینم بیارمش با خودم. مدتی نوشتن تا 3 سال تقریبا طول کشید. هر چه تلاش کرد حریف نشد عموشو متقاعد کنه به اسلام. یه وقتی آمد گفت عمو من میخوام برم مسلمان شم. گفت اگه مسلمان شدی، دست از اسلام برداشتی، دست از بت‌پرستی برداشتی، رو به اسلام آوردی، تمام کمک‌های مالیت قطع، پدر مادرت بت‌پرست بودن، راضی نیستن من به تو با این دین جدید پول بدم. اگر این کارو کرد، گفت باشه، پول چیه؟ من پیغمبر رو رها نمی‌کنم. این جوانانی که حالا حدیثشو می‌خونم براتون چقدر ارزش داره، جوانی که در جوانی بندگی کنه، اطاعت کنه، جلوی مال دنیا و غرایزش بیست. اونقدر عموش ناراحت شد، گفت این لباسایی هم که تنت ازت میگیرم. دعواشون شد، همونجا افتاد به جانش، تمام این لباسا رو پاره کرد، تمام این لباسایی که تنش بود پاره کرد که دیگه نمیشد بپوشی. مجبور شد از تنش در بیاره یه دو تا پاره مثل حصیر یا گلیم، پارچه پشمی پیدا کرد مثل لباس احرام، یکیشو به بالا بدنش بس، یکی هم به پایین لنگ کرد. اومد با این وضعیت اومد مدینه. وقتی وارد بر پیغمبر شد، حضرت فرمود ذوالبجادین، یعنی صاحب دوتا پارچه، چیزی تنش نبود، هیچی، دوتا پارچه. یه آدم ثروتمند. اول پیغمبر خدا اسمشو عوض کرد، اسم باید مناسب باشه، اسم باید مفهوم داشته باشه. پدر یکی از آدابش اینه برای بچه اسم خوب بذاره. اینایی که به اسمای متاسفانه امروز بعضی نادرست رو میارید، اسمای غیر اسلامی و غیر دینی و غیر مفهومی، مواظب باشید، اینها بالاخره مسئولیت داره. یکی از وظایف پدر انتخاب نام خوب برای دختر و پسرشه. نام هویت ماست، نگذارید نامهای ائمه در بین ما کم رنگ بشه، گول نخورید. بارها اینو گفتم، برکت از زندگیتون سلب میشه. نام، نام مذهبی، دینی، قرآنی، روایی، اینا نامهای بین المللیه. به هر حال پیغمبر اسمشو گذاشتن عبدالله، شد عبدالله ذوالبجادین. تا جنگ تبوک که رسول خدا میرفتن برای این جنگ، ایشونم با خودش برد، منتها این جنگ صورت نگرفت. ایشون تو همون جوانی تو این جنگ در اثر سختی راه 700 کیلومتر بود مریض شد، هرچی هم تلاش کردن بهتر نشد و از دنیا رفت. عبدالله ابن مسعود میگه من یک شب دیدم پیغمبر داره او رو به خاک میسپره. پیغمبر یه چیزایی گفت که من آرزو کردم، عبدالله ابن مسعود جوان بوده، آرزو کردم کاش من به جای این جنازه‌ای بودم که پیغمبر گذاشت تو قبر. با دست خودش عبدالله ذوالبجادین رو گذاشت توی قبر. بعد این جمله رو فرمود، اللهم ارحمه. اینم قابل توجه عزیزانی که اینجا قرآن میخوانید و در واقع تلاوت قرآن دارینم برای شما میگم، خدایا او رو مورد لطف خودت قرار بده. فانه کان قارئا للقرآن و محبا لرسول الله. خدایا این عبدالله ذوالبجادین دو تا ویژگی داشت، یکی قاری قرآن بود، یکی پیغمبر رو دوست داشت. کان قارئا للقرآن و محبا لرسول الله. اللهم انی امسیت عنه راضیا. به به چه مدالی. خدایا من از او راضیم، فرضاً تو هم از او راضی باش. خب حالا این آدم باید از عموش اطاعت کنه به خاطر پول؟ نه، ملاک داریم ما. شما سوره توبه آیه 24 رو ببینید، من دیگه بحث نمی کنم، خدا میشمره اونجا پدر، برادر، اولاد، همسر، فامیل، عشیره، مادر، از مادر مهمتره. حالا تو آیه مادر نیامده ولی تو روایات ما هست. شما ببینید این داستان دومم که میگم دقت بفرمایید. جوانی است به نام مصعب ابن عمیر، نه زبیر، مصعب ابن عمیر. این آدم پیغمبر خدا فرمود من جوانی تو مکه زیباتر، خوش لباستر و ثروتمندتر از او سراغ ندارم. از خانواده های مرفهن. من نمیگم فقیر، نمیگم ندار. بعضی اوقات ما داستانایی که تو تاریخ میگیم فکر میکنیم که دوره پیغمبر رو گرفتن همه از این تیپای ندار بودن. نه، مصعب ابن عمیر پیغمبر فرمود شیکتر، خوش لباستر، زیباتر. اونقدر این جوان زیبا بوده که پدر و مادرش از جانش خائف بودن وقتی از خانه میرفت بیرون. اونقدر زیبا بوده که مادرش مرتب براش نذر میکرد، صدقه میداد. البته نذر و صدقه اونا برای بتا بود، چون بت پرست بودن. این جوان به فکر افتاد مسلمان بشه، با پدر و مادر مطرح کرد، جفتشون مخالفت کرده. آیا باید اطاعت کنه؟ نه، این سریع قرآنه. انجاهداک، اگه با در افتادن پدر و مادر گفتن نماز نخون، دین نداشته باش، دروغ گوش ندی. لا، دو تا اصل من امروز گفتم، اطاعت تو محدوده قرآن و حدیث، دوم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخفیانه مسلمان شد، مخفیانه میرفت تو این شیار کوها، توی قارها، تو خونه های مسلمان ها یواشکی نماز میخوند. خب میدونید تو مکه ما تکلیفی غیر از نماز نداشتیم، روزه نبوده، حج نبوده، جهاد نبوده، اینا همه مال مدینه است. مخفیانه میرفت آیات قرآن رو یاد میگرفت. یکی از مشرکین که کلیددار خونه خدا هم بود به نام عثمان ابن طلحه فهمید مصعب ابن عمیر مسلمان شده، اومد به پدر و مادرش گفت. اونا هم از خونه بیرونش کردن، تردش کرده. به گونه ای که اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله دیگه پدر و مادرم خونم منو راه نمیدن، من قضا هم ندارم. میشه پیغمبر تفقد کرد، فرستادش حبشه با جعفر ابن ابی طالب و اینا. رفت حبشه، یه مدتی تو حبشه ماند، برگشت آمد مدینه. اولین امام جماعت مدینه همین آغاست. اولین کسی که اسلام رو به مدینه پاشو باز کرد همین آغاز. پیغمبر فرستادش مدینه، پیغمبر مبلغ میفرستاد. مصعب ابن عمیر اومد مدینه با اخلاقش. حتی تو روایت داره یک توی باقی دعوا افتاد در بحث خدا و انقدر زیبا استدلال کرد، چند نفر اونجا مسلمان کرد. اقامه جماعت میکرد تو مدینه تا رسول خدا اومدن مدینه و ایشون تو جنگ احد شهید شد. انشاءالله اگر یه وقت مشرف شدید مقبره حضرت حمزه سید الشهدا، قبرش اونجا کنار قبر حمزه است. مصعب ابن عمیر که رسول خدا وقتی آمد کنار قبرش فرمود ای جوان شیک پوش عرب، بهترین لباس ها، بهترین ثروت، بهترین روغن به سر، بهترین عطر، اما امروز با لباس مندرس من تو رو تو قبر میذارم، ولی بدان خدا و پیغمبر از تو راضی هن. ببینید این خیلی مهمه، اطاعت همسر، زن از شوهر. بله، حتی تو مستحبات هم گفتن، تو نذر هم گفتن باید رعایت بشه، اما اگر کار به حرام کشید این خیلی نکته دقیقی است. مواظب باشید این اطاعت مشروط، نباید با اطاعت خدا و پیغمبر منافات پیدا کنه. این خط قرمزه، این ملاکه، این معیاره. اگر این رعایت نشه در واقع سنگ روی سنگ بند نمیشه. من یه جوان دیگرم امروز جوونا رو چند تا مثال زدم چون خیلی به ما گله میکنن گاهی. من البته قبول ندارم این حرفو، جوانان ما مؤمنن متدینن، ولی گاهی تو نمازشون، تو روزشون، توی مسائل دینیشون کاهلی میکنن، تارک نیستن، منکر نیستن. جوانان عزیز، من سه داستان سه جوان رو امروز برای شما، دوتاشو گفتم یکی هم میگم، بعدم یه حدیث پشبندش میخوانم که بدانید چقدر خدا شما رو دوست داره. ابو جهل، میدونید ابو جهل دشمن درجه یک اسلامه، فرعون زمان پیغمبره، تا آخرم ایمان نیاورد. یه پسر عمویی داره که برادر مادریش هم هست، یعنی مادر ابو جهل وقتی پدر ابو جهل فوت کرد، به قول امروزی‌ها با برادر شوهرش ازدواج کرد، که این آقا که اسمش عیاشه هم پسر عموی ابو جهل از بابا، هم برادر مادری ابو جهل، اینم از اون جوانایی است که مسلمان شد، ایمان آورد به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. عیاش ابن ابی ربیعه دیگه. حالا الان یه مقدار این فضای مجازی کارو راحت کرده، این اسمایی که ما میگیم یه وقت کسی میخواد این داستانا رو دنبال کنه، کافیه همین اسمو بزنه تو فضاها، همه این داستانو پیدا میکنه، خیلی دنبال منابعش نمیخواد بگرده. عیاش ابن ابی ربیعه مسلمان شد، با یه مکافاتی خودش رسون مدینه خدمت رسول خدا و خدمت پیغمبر. ابو جهل اومد مدینه، خودش یا افرادی به دروغ گفتن یا رسول الله این مادرمون مریضه، که مادر اینم هست، و نذر کرده زیر سایه نره، غذا نخوره، نذر کرده از نعمتها استفاده نکنه مگر این بچه رو ببینه. میترسیم از دنیا بره، بر جانش خائفیم. رسول خدا میدونید همه جا که از علم غیبش استفاده نمیکرد، فرمود به خودش بگید. بهش گفتن خیلی بچه به قول امروزی ها مادری هم بود، گریه افتاد، گفت باشه پیغمبر اجازه بده من میام مادرمو ببینم و برگردم. یه کسی اونجا بود بهش گفت عیاش اینا دروغ میگن، اینا دروغ میگن، گوش نده، توجه نکرد، دنبال اینها را افتاد. تو مسیر که رسیدن دستاشو بستن، یه تنابی هم گردنش انداختن، با این وضعیت وارد مکه کردن او رو. مردم مکه جمع شدن، برادر مادری ابو جهل، ابو جهل فریاد میزد یا اهل مکه ها کذا افعلوا بسفهائکم، مردم مکه اینطوری با سفیها و ناداناتون برخورد کنید، کما فعلنا بسفیهنا. مادری مطرح نبود، مادرش سالم بود، نظری هم نکرده بود، دروغ گفتن، آوردن رو زندان کردن، اونم تو یک زندان بی سقف، روزها او رو شلاق می زدن، یه قضای مختصری می دادن، فقط می گفت خدا خدا. مادره می اومد می گفت پسرم من ناراحتم، دست از پیغمبر بردار. اجازه داره برداره؟ نه. اینجاست که می گیم اطاعت مشروط. رسول خدا قصه می خورد، چون بالاخره اینا به تعبیر امروزی ها یه جورایی دور زدن و با دروغ اومدن اینو بردن. گاهی می فرمود کاش یکی این جوان، یکی دیگه هم بود به نام هشام، اونم دستگیر کرد، این دوتا رو به من برسونه. که یه آقای پیش قدم شد و حرکت کرد و اومد مکه و قفل زندان و شکست، اینا رو آزاد کرد، برشون گردون مدینه، نجات پیدا کردن. میخوام عرض کنم جوانان عزیز، مصعب ابن عمیر اونطور، عبدالله ذوالبجادین اینطور، عیاش ابن ابی ربی با این سختی ها و صعوبت ها دین رو حفظ کردن. خدا میدانه این قرآنی که بعضی اوقات بعضی جوانان ما ماه به ماهلاشو باز نمی کنن با چه زحمت دست ما اومد. خدا میدونه این نمازی که سختمون تو خونه راحت بخونیم چقدر بعضیا تو سختی ها خوندن تا این نماز حفظ شده. 1400 سال دین با صعوبت به دست ما رسید. بذارید برای اینکه بدانید چقدر خدای شما رو دوست داره این حدیثم از رسول خدا بخوانم و دیگه امروز عرضم رو جمع کنم. خواهشم اینه هر بخشی از این حدیث به یک گروهی مربوط میشه، همه عزیزان دقت کنن، حفظ کنید. فرمود خود پیغمبر خدا فرمود هفت گروهن روز قیامت در سایه رحمت خدا قرار دارن. میدونید کسی در سایه رحمت خدا قرار داشته باشه یعنی بهشت، یعنی شفاعت، یعنی نجات. سبعتون یذلهم الله عز وجل فی ظله یوم لا ظل الا ظله، روزی که سایه‌ای جز سایه رحمت خدا به درد نمیخوره، روزی که لطفی جز لطف خدا مفید نیست، هیچ کی به درد نمیخوره. قرآن میفرماید مال به درد میخوره، نه، بنام از پدرش فرار میکنه، یفر من ابی، از مادرادرش فرار میکنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که هیچ چیزی به درد نمیخوره جز لطف خدا. این هفت گروهی که من امروز میشمارم، این حدیث رو حفظ کنید. البته شاید یه بخشش به شما بخوره، ولی ببینید جزء کدوم دسته هستید. برادران، خواهران، بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینید از شبکه ها، کیا هستن این هفت گروه؟ یک، امام عادل، رهبر عادل، پیشوایی که بر اساس ظلم جامعهش رو اداره نکنه، رهبر متدین. و الان دنیا رو نگاه کنید، کی تو عربستان، کی در بحرین، کی در کشور آ، کسانی که ظلمشون صدای اروپایی ها رو هم در آورده، صدای سازمان ملل رو هم در آورده، یه مش مردم مظلوم نداره فقیر یمن زیر بمباران های آل سعود خبیث که انشاءالله خدا سرنگونشون کنه. امام عادل، پیشوای عادل در ذلت. این منظور امام معصوم نیست، او روشنه، او که امام معصوم جای بحث نداره، این رهبر عادل رو میگه. دوم، شاب نشأ فی طاعت الله، جوونی که تو بندگی خدا، فی عبادت الله، تو بندگی خدا رشد کنه. جوونه، میتونه گناه کنه، میتونه معصیت کنه، هم غریزه داره، هم دستش بازه، هم چشمش قویه، هم گوشش قویه، میتونه. اینطور نیست که نبینه، نشنوه، ثقل سامعه نداره. جوانی که در اطاعت خدا، نشأ فی عبادت الله، اینقدر خدا این جوانو دوست داره، توبهشو دوست داره، خودشو دوست داره، قرآن خوندنشو دوست داره. جوانان عزیز، اینا رو دقت بفرمایید. سوم، رجل قلبه متعلق بالمسجد، انسانی که قلبش با مسجد، حالا ممکنه نتونه بیاد، مریض شده، نمیتونه 5 روز 4 رو مسجد بره، لذا روایت داریم گاهی فرشته ها میان آدمی که مرتب مسجد میومده میبینن نیست، میپرسن چی شده، بهشون میگن مریضه، 1 ماه 20 روز تو خونه خوابیده، نمیتونه بیاد. خدا میفرماید این قلبش با مسجد، دلش میخواسته بیاد، پاش شکسته، دست شکسته، نتوانسته، بیمارستانه، خانه است، بستریه. شما ثواب اون نماز جماعت یا حضور تو مسجد رو که بهش میدادید بازم بهش بدید. این البته معموله ها، شما الان توی ادارات هم یه کارمندی اگه 5 روز مریض شد، 10 روز مریض شد، حقوقشو قطع میکنن مگه؟ بهش میدن دیگه، مزایایی داره. خدا این فرماید این چون قلبش با مسجده. این ستا. چهارم، رجلان کانا فی طاعت الله فاجتمعا علی ذلک و تفرقا، دو تا دوستی که به خاطر خدا با هم دوست باشن، نه به خاطر پول، نه به خاطر شهوت، نه به خاطر عنوان، دوستانی که دو نفر با هم رفیقن، اجتماعشون، تفرقشون برای خداست. پنجم، رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه من خشیت الله، کسی که تو خلوت خودش یاد خدا کنه یه قطره اشک بریزه، قوغا میکنه این اشک تو دل شب، نه مارمزان، غیر مارمزون، یه لحظه ففازت عیناه، اشک چشمش جاری بشه، این تحت ظل الهی است. ششم، جوانان عزیز، برادرانم دقت کنید، رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال، یه جوانی، یه مردی که یک زنی او رو به خودش دعوت میکنه. حالا این دعوت کردن یه وقت به زبانه، یه وقت تیپ این زن، قیافه این زن، پوشش این زن، بد حجابی این زن داره میکشه این جوانو، این مرد رو. خیلی آقایون گله میکنن، میگن آقا بعضی بد حجابی ها مخصوصا حالا تو قم کمتر هست، اینها محرک آدم اذیت میشه، کسی که در اثر خودنمایی یا خود اظهاری یک زنی تحریک میشه، اما میگه انی اخاف الله، خدا من از حرام میترسم، نمیرم به طرف این زن، همسر داره یا این زن مانه، من نمیرم به طرف زنی که منو از راه حرام میخواد به معصیت بکشه. فرمود اینم در سایه توجه الهی است. و هفتم، رجل تصدق بصدقه فاخفاها، کسی که صدقه بده مخفیانه، نفهمن کی هست، اصلا اسمشو نیاره، چه کار داره. اینها هفت گروه هن که تحت ظل الهی قرار دارن. من برگردم سر آیه، خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، این چهار تا دستور رو بگم دیگه، ایشالله 49ش باشه برای فردا. پیغمبر، ولا تطع، پیروی نکن، الکافرین، کافر دلش به حال شما نسوخت، آمریکایی یا اسرائیلی ها هیچ وقت دلشون به حال ما نسوخت، حد یقف هم ندارن، حرف اینا رو گوش نده. ول منافقین، منافقینی که ممکنه بین خودتون باشن، دلسوزی میکنن، حرفایی میزنن به ظاهر محکمه پسند، اینا حرفشون رو گوش نده. سه، دع عزاهم، اگر شما رو آزار دادن شما اعتنا نکنید. پیغمبر رو هم آزار زبانی میدادن، مجنون میگفتن، ساحر میگفتن، هم آزار جسمی میدادن، باش جنگیدن، هم آزار روحی میدادن، هم یارانشو. دع عزاهم، اصلا محل نذارید، اینا چیزی نیستن، حالا دوتا تحریم کنن، دوتا برخورد کنن، دوتا نترسید. دع عزاهم، این آیه مثل این که برای امروز نازل شده، کاش این آیه تابلو بشه تو هیئت دولت ما، تو مجلس ما، بین قوای ثلاثه ما، بین رجال سیاسی ما. ببینید ما پیرو قرآنیم، مقام معظم رهبری قبل از ماه رمضان تو جمع اوقاف فرمودن، قاریان روزای روزای اول ماه رمضان فرمودن مشکل امروز دنیا دوری از قرآن، این دستور قرآنه، اطاعت نکنید از کافر یک، از منافق دو، نترسید از اذیتشون، نمیتونن. دع عزاهم، کم صدام برای این مردم بازی در آورد، کم موشک تو سر این مردم زد، کم شیمیایی تو سر این مردم زد، چی شد امروز، چه اثری از او باقی مونده؟ دع عزاهم، مقاومت کنید. چهارم، که این شاه بیت این چهار دستور همینه، اساس رشد همینه، و توکل علی الله، توکل بر خدا کنید، خدا اساسه. دیگران کیان؟ دیگران کیان؟ چرا خدا رو گاهی فراموش میکنیم، فکر میکنیم میشه بر کت خدا تکیه کرد؟ چرا گاهی فکر میکنیم میشه به افراد تکیه کرد؟ و توکل علی الله، خدا رو برش تکیه کنید. و کفا بالله وکیلا، قول داده، وعده داده. من خودم عرض میکنم، به خدا باورهامون اگه قوی باشه نباید بترسید. باور شهید همت ها و زین الدین ها قوی بود که با اون وضعیت جنگ و اداره کردند، دشمن رو از این خاک بیرون کردند. باور، امام باورش قوی بود که کارو پیش برد. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، این چهارمین چهار دستوری که در 48مین آیه سوره احزاب. آیه بعد راجع به ازدواج و طلاق، یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، که انشاءالله باشه برای فردا. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. امام حسین فرزند این پیامبره، هیچ ترس در وجودش نبود. راوی میگه قودی قتلگاه، غروب یا عصر عاشورا رفتم ببینم یه کسی که این همه داغ دیده، داغ شش ماهه، داغ 18 ساله، داغ برادر، زن و بچه در حال اسارت، خودش به اندازه نگین یک انگشتر جای سالم به بدنش نیست، خون از بدنش غلیان میکنه. میگه رفتم تو گودی قتلگاه ببینم چه میکنه. فوالله ما رأیت قتیلا متلطخا بدمه انور منه وجها، به خدا ندیده بودم یه داغ دیده یه انقدر نورانی باشه، انقدر بشاش باشه. ابدا میزد به قلب سپاه، بر میگشت میستاد، ذکرش این بود لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صدای هوغله امام حسین تو شهرهای کربلا میپیچید، بچه های ابی عبدالله آرام میشدن، زینب آرام میشد، یک نفر مثل ملخ پراکنده از مقابلش میگریختن. احدی جرأت نکرد روز عاشورا با امام حسین تن به تن بجنگه، مگه حریفش میشدن؟ خیلی داغ دیده بود، تشنه بود، تشنه شدید بود، بدنش خون ازش جاری بود، اما با این وجود وقتی میزد به قلب سپاه کوچه باز میکردن، جرأت نمیکردن جلوش بیان. یه وقتی عمر سعد فریاد زد هازا ابن قتال العرب، این پسر علیه، این پسر علیه، شما عارفش نمیشید، هر کاری میخواید انجام بدید از راه دور انجام بدید، هر کاری میخواید انجام بدید مستقیم نرید جلوش، شما حریف او نمیشید. اینجا بود که نانجیبی از راه دور سنگ به پیشانی مقدسش، فلک سنگی فکند از دست دشمن به پیشانی وجه الله الحسن. نمیدانم این سنگو چجور زد سر ابی عبدالله، سر ابی عبدالله یه لحظه گیج رفت تو صحرای کربلا، یه لحظه نفرینش کرد ابی عبدالله، حتی نوشتن در اثر اون نفرین اون شخص تا آخر عمر تا به درک واصل شد گیجی گرفت. این سنگ پیشانی رو شکافت، خون جاری شد. ابی عبدالله انقدر فقط خواست خون رو باز کنه، خون رو پاک کنه، یا بقیت الله منو ببخشید، پیراهن بالا زد، سفیدی سینه پیدا شد. اون نانجیب دیگر تیر به قلب مقدس ابا عبدالله، این اولین تیر از تیرهای سه شعبه بود که هرمله با خودش آورده بود، دیگه نتونست رو اسب بمانه، نه ذوالجناح تا به استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. با این که هر دو دستش تو بدن بود، قاعدتا انسان از یه بلندی که میفته دستا رو مواظب قرار میده، اما اهل روزه نوشتن پسر فاطمه با صورت رو زمین آمد. چرا؟ چرا دستشو نزاش؟ نوشتن اونقدر این تیر قوی بود قدرت دستا رو از امام حسین گرفت. بازم که رو زمین اومد گفت خدا بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمك الاعظم بالحسین و اولاده و اصحابه یا الله. به آبروی امام حسین و فرزندانش قسمت میدم موانع فرج رو برطرف بگردان، در ظهور منتقم خون حسینی حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خداوندا کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم الشأنمون محافظت بفرما. شر دشمنان انقلاب و اسلام و نظام در سراسر دنیا داخلی و خارجی به خودشون برگردان. مظلومان عالم در فلسطین، یمن، بحرین، افغانستان، سایر بلاد اسلامی یاری بفرما. شهدا اموات، شهدای مدافع حرم، روح ملکوتی امام از این جلسه بهرمند بگردان. جوانهامون و اهل دین قرار بده، ازدواج و اشتغالشون رو فراهم بفرما. به مقربان درگاهت، بیمارانمون به ویژه بیماران منظور، لباس عافیت بپوشان. عاقبتمون ختم به خیر بگردان. به نبی و آله صلوات ینادی.